پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
گاهی کوتاه بودن فرصت میتونه باعث بشه که آدم قدر لحظه لحظه، یا شاعرانه تر بگم قطره قطرش رو بیشتر بدونه و همه اون فرصت کوتاه رو بنوشه و نذاره حتی یک قطره به هدر بره. پس شما رو به نوشیدن قطره قطره گوارای این 45 دقیقه که شنبه این هفته دوباره در اختیارمون گذاشته دعوت میکنم. سلام، چهارم بهمن ماهتون که مصادف هست با 23 ژانویه 2021 به خیر باشه. عزیزان، به برنامه شنبه پرژن بی ام اس خیلی خوش اومدین. من بهمن یزدانی در دقایق پیش رو در خدمت شما هستم با معرفی سه برنامه همیشگی شنبه ها، یعنی بدون تمر، بدون تاریخ، داستان ما و گفتگو در قرنطینه. به این امید که خاطره ای خوش از شنیدن برنامه های امروز براتون باقی بمونه. ازتون دعوت میکنم قسمت اول نامه امروز رو بشنوین.
تو این میونه راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز بهمن. پشت سر
حرفای دلتو توی این نامه ها به اونها
پر از یاد و خاطره،
از رنج ها و شادی ها،
از یابی ها،
از آثارشون.
خیلی از اون آدم ها دیگه توی این دنیا زندگی نمی کنن،
ولی تأثیری که روی تو
بشین براشون نامه همیشه.
اما در عالم خیال
نامه هایی
تو میتونی اونها رو براشون بفرستی.
نامه هایی بدون تمر، بدون تاریخ.
سلام احسان جان، بعد از احوالپرسی های معمول و آرزوی اینکه انشالله حالت خوب باشه و دستت و قلمت توانا برای نوشتن های بیشتر و بیشتر، میخوام بگم آشنا شدن با تو و با داستان های تو، همچنین روایت کردن داستان هات با صدای خودت، برای من یک کشف بزرگ محسوب میشه. من با صدای تو و با شنیدن داستانها در عالم خیال به جنوب گرم و زیبای ایران سفر میکنم احسان، مخصوصا به بوشهر که به قول اهالی سینما لوکیشن اصلی تعداد زیادی از داستانهای تو هست و قهرمانهای ناشناخته داستانهات برخواسته از کوچه پس کوچه های اونجا هستن، قهرمانهای اصیل و مردمی که تو اونها رو در داستانهات به اوج میرسونی، یا بهتر بگم اونها در اوج هستن، تو نگاه و حواس دل ما رو به سمت اونها جلب میکنی. من به لطف همکار عزیزم نوید توکلی و برنامه خوبش پیشنهاد در پرژن بی ام اس با صفحه تو توی تلگرام آشنا و بلافاصله عضو اون شدم، چون نوید در یکی از اپیزودهای برنامهش پیشنهاد داده بود که به داستانهای تو گوش بدیم. البته من قبلتر از طریق یکی از دوستان آبادانی خودم با تو و نوشته‌هات آشنا شده بودم احسان، اما با عضویت در صفحه احسان عبدیپور در تلگرام بیشتر و بیشتر داستان‌هاتو با صدای خودت شنیدم و کیف کردم و چیز یاد گرفتم. میدونی چی احسان؟ دلم میخواد خلاصه یکی از داستانها تو اینجا برای دوستانم، یعنی مخاطبهای درجه یک پرژن بی ام اس تعریف کنم، به این امید که حسابی مشتاق بشن و خودشون بیان سراغ تو و داستانهات. همراهان با وفا، به قول شاعر مورد علاقه من مارگوت بیکل، کسی میگوید آری به من، به تو، و از انتظار طولانی شنیدن پاسخ من، شنیدن پاسخ تو خسته نمی شود. این چشم به راه خستگی ناپذیر دل من و همکارانم هست که همیشه مشتاق دریافت پیغامی از جانب شما هستیم تا ما رو در به انجام رسوندن مسئولیتمون دلگرم و مطمئن نگه بداره. شما رو به شنیدن قسمت دیگه ای از برنامه داستان ما دعوت میکنم.
دنیا پر از قصه آدم هاست، داستانی از خنده ها و گریه ها، قصه ای از رفتن ها و گذشتن ها، از ماندن ها و همیشه ماندن ها.
من کوروش فروغی هستم.
و من حاله فیروزیان. امروز از امیر رستمی نیا دعوت کردیم تا در یک قسمت دیگه از برنامه داستان ما با من و کوروش همراه بشه.
امیر عزیز مکانیک اتومبیله و برامون تعریف میکنه که چطور تونسته در کنار شغلش استعداد اجرای نمایش و سناریو نویسی رو در خودش پیدا کنه.
و همچنین سالهاست که در اقدامات مربوط به نوجوانان و جوانان فعالیت داره و در این مسیر هم خودش رشد کرده و هم در رشد دوستانی که باهاش بودن تاثیرگذار بوده. اگر آماده این، بریم و پای صحبت‌های امیر بشینیم. امیر جان خیلی خوش اومدی به برنامه ما، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتی.
امیر جان خوش اومدی، ممنون میشم که خودتو برامون معرفی کنی.
خیلی ممنونم از شما که من رو دعوت کردین به برنامه خوبتون. امیر رستمینیا هستم، 33 ساله، متولد شهر لاله‌جین همدان. من در یک خانواده‌ای به دنیا آمدم که مادر بهایی بودن و پدر به خاطر فشارهایی که زمان انقلاب به جامعه بهایی وارد شده بود تبری کردن و به دیانت اسلام هرچند به ظاهر گرویده بودن. البته دیدگاه و بینش بهایی که مادرم داشت در تربیت من خیلی موثر بود. در اون زمان تو شهر ما جامعه بهایی فعالیت خاصی نداشت، چون تعداد آنچنانی هم نداشتیم.
یعنی جز خانواده شما خانواده بهایی دیگه‌ای تو شهرتون نبود؟
میتونم بگم جا خانواده دیگه‌ای نبودم، فقط یک خانواده بودن که بعدها خواهر من با یکی از پسرهای این خانواده ازدواج کردن. اون خانواده بهایی این تنها خانواده های بهایی بودن که
بعد از انقلاب تو شهر مونده بودن.
بعد از انقلاب تنها اون خانواده بودن که تو شهر مونده بودن. بعد من میخوام داستان زندگیم رو از اینجا برای شما شروع کنم که تو دوران کودکی من تمایل خیلی زیادی به داستان های دینی داشتم، طوری که خواهر من هر شب برای من با داستان های پیامبرها رو نقل میکرد که من بخوام بخوابم. این علاقه من به مسائل مذهبی و نبودن فعالیت‌های جامعه بهایی تو شهر ما باعث شده بود که من به برادر دیگه‌ام که خیلی مؤمن بود به دیانت اسلام و حتی میتونم بگم یک مؤمن واقعی بود در دیانت اسلام، به همه تعالیم پایبند بود و سعی میکرد که یک زندگی سالم اسلامی داشته باشه، به سمت این برادرم خیلی کشیده شده بودن.
الگو قرار داد.
الگوی من. بله، الگوی من شده بودش، به طوری که من تو سن 8 سالگی، 9 سالگی و 10 سالگی دعا و مناجات های اسلامی میخوندم و نماز اسلامی میخوندم و حتی قضای نمازهای گذشتم رو هم میخوندم.
با اینکه نماز هنوز به
واجب نشده بود. دقیقاً یه کار دیگه‌ای که ما تو این سن و سال میکردیم، من داداش کوچیکترم همراه خودم میکردم و بچه های هم محله رو می آوردیم تو خونمون و با هم نماز می خوندیم.
جالب. خب امیر، میدونم که الان به دیانت بهایی ایمان و ایقان داری، چه اتفاقی افتاد؟
بله، اگه اجازه بدین اول یادی از مادرم بکنم که دلیل اصلی ایمان من رو وجود ایشون میدونم. من در سن 11 سالگی مادرم رو از دست دادم و ایشون به درگاه الهی صعود کردن.
خدا رحمتش کنه.
مرسی، خدا رفتگان شما رو بمرزه. و همونطور که گفتم، با اینکه ایشون به خاطر فشار حکومت و همچنین کوچیک بودن شهرمون و فضایی که در اون زندگی میکردیم، علناً به امورات مذهبیشون نمیپرداختن، ولی از نظر شخصی من یک مؤمن واقعی به تعالیم حضرت بهاءالله و دیانت بهایی بودن و تعالیم حضرت بهاءالله رو سرلوحه تمام امور زندگیشون قرار داده بودن. خب من مسلمون بودم، نماز میخوندم، خیلی فعالیت‌های اسلامی دیگر رو میکردم. میگم حتی دوستان خودمون رو به منزلمون میآوردیم و با هم نماز جماعت میخوندیم. ولی مادر من با اینکه خودش نماز و مناجات بهایی میخوند، هیچ وقت مانع ما نشد. نه تنها مانع نمیشد، حتی کاری نمیکرد که ما احساس پشیمونی کنیم یا حرفی بزنه که بخواد دیانت اسلام رو تو ذهن ما خراب کنه. البته تاکیدش همیشه به این بود که از خرافات پرهیز کنیم، در مورد هر امری تحقیق کنیم و کورکورانه هیچ امری رو نپذیریم. تا سن 15-16 سالگی من این روند ادامه داشت، ولی گویا از شروع سن جوانی تو باورهای من انقلابی رخ داده بود. مونده بودم بین اون چه از دین و رفتارهایی که افرادی مثل معلمای مدرسه و کسایی که به عنوان افراد مذهبی میشناختم ازشون میدیدم و اون چیزی که از دین میخوندم و مطالعه میکردم.
منطقت بهت میگفت.
دقیقا. ترس مذهبی از طرفی و شجاعت رد خرافات از یه طرف دیگه یه چالش بزرگی توی ذهن من ایجاد کرده بود. تو همین سنها، یعنی 16-17 سالگی، چند تا اتفاق تاثیرگذار تو زندگی من رخ داد. اولین این بود که به خاطر رشته تحصیلی که باید میخوندم، الکترونیک، مجبور بودم هر روز از لاله‌جین بیام همدان و اونجا تحصیلات خودم رو ادامه بدم. مسئله دیگه‌ای که وجود داشت، همونطور که گفته بودم، خواهر من با خانواده بهایی ازدواج کرده بودم و خودشون هم ایمان و ایقان داشتن به دیانت بهایی.
ساکن همدان بودن خواهر.
بله، ایشون ساکن همدان بودن. بعد از یه مدت ایشون به من طرح روحی رو معرفی کردن. اون سالها طرح روحی تازه وارد ایران شده بود و ما داشتیم این طرح رو مطالعه میکردیم. وصل شدن به کتاب یک روحی، وصل شدن به یه دریایی از بینش جدید و معرفت بود که انگار تمام آب این دریا ریخته بود روی آتش تعصب من، دریچه جدیدی به روی فهم و نگرش من باز کرده بود. اون حقیقتی رو که دنبالش بودم نشونم داد. احساس میکردم اون دونه‌ای که مادرم درون من کاشته جوونه زده و باعث شده که روحانیت و معنویت یا همون نیاز به دین دوباره در من زنده بشه. البته اینطور هم نبود که من بلافاصله به دیانت بهایی ایمان بیارم. شاید جالب باشه براتون، وقتی کتاب یک مؤسسه روحی رو مطالعه کردم، دوباره شروع به خوندن نماز و دعای اسلامی کردم.
شاده.
ولی به مرور زمان هرچه جلوتر رفتم و بیشتر مطالعه کردم، متوجه شدم دیانت بهایی همون امریه که میتونه به تمام سوالات روحانی، معنوی و حتی مادی من جواب منطقی بده. دین باید مطابق علم و عقل باشه.
بله، این که یکی از تعالیم حضرت بهاءالله.
ما به دنبال سحر میگردیم، ما به دنبال سحر میگردیم، دست در دست نسیم، دل من غرق بهار، ما به دنبال سحر میگردیم، ما به دنبال سحر میگردیم، ما به دنبال سحر میگردیم، دست نسیم، دل من غرق بهار، ما به دنبال سحر می‌گردیم. هر کجا نوری هست باید آنجا را گشت، شاید آن چشمه نور روزنی باشد از این آخرش. رو به سحرگاهی دنبال سحر میگردی.
خب میدونم در حلقه‌های مطالعاتی مرتب شرکت میکنی، جلسه دعا داری، جلسه دعا میگیری میری، ولی تمرکزت رو نوجوانان و جوانانه. چه اتفاقی افتاد؟ چی شد که تو بیشتر به فعالیت جوانان علاقه‌مند شدی؟
بله دقیقا همینجوری که میفرمایی. شاید اولین دلیلش این باشه که خودم نوجوانی و جوانی آشفته‌ای داشتم، پر از تعارض، پر از سوال‌هایی که براش جوابی نداشتم و در کل پر از بالا و پایین و چالش‌های مختلف. البته یک اتفاق مهم هم برام افتاد که به خاطر یک مسئله شغلی و کاری به شهر شیراز رفتم و زندگی مجردیم رو اونجا شروع کردم. در اون زمان گروه های جوانان منطقه ها رو به گروه های 20 نفره تقسیم می کردن و این باعث شده بود که یک توفیق شامل حال من بشه که به یکی از این گروه ها وصل بشم و توی رأی‌گیری که اتفاق افتاد مسئولیت نظامت یکی از این گروه های جوانان رو به من بسپارن. حقیقتش برای خودم هم عجیب بود، فکر نمی کردم به جوانی که تا 2 سال پیش مسلمان بوده و شاید هنوز به نظم و نظام اداری جامعه هم واقف نیست همچین مسئولیتی رو بدن. ولی جوانان بهایی فعال در اون سالها به من اطمینان کردن و همین شد که من سالها عهده‌دار نظامت جوانان و فعالیتهایی که تو این زمینه می شد بودم و در اون فضا هم خودم رشد کردم و هم به جوانان دیگه کمک کردم که رشد کنن.
میخوای یکم بیشتر برامون از فعالیت‌های جوانان بگی؟
بله حتما. ویژگی که فعالیت جوانان به ما میده باعث شده بود خلاقیت‌ها بروز پیدا کنم و یه سری از توانایی‌های من که تا اون موقع شاید خبری ازشون نداشتم و برام اهمیتی نداشتش بروز پیدا کنه. من مشغول کار مکانیکی بودم ولی فعالیت‌های جوانان من رو به سمتی برد که هم از لحاظ هنری بتونم رشد پیدا کنم هم از لحاظ اجتماعی. از لحاظ هنری این بودش که من اصلاً اطلاعی از هنر و مهارت‌های هنری نداشتم ولی قابلیتی که جامعه به ما میداد ما متوجه شدیم که میتونیم نمایش‌هایی برای جامعه بهایی اجرا کنیم. این فعالیت‌ها انقدر ادامه پیدا کرد بعد از چندین سال من تونستم چند نمایش و تئاتر اجرا کنم.
خیلی جالبه، یعنی بهت کمک کرد که توانایی‌هات آشکار بشه.
بله همینطوره. بستر این توانایی ها رو جامعه بهایی در اختیار من گذاشت و مهمترین اتفاقی که برای من افتاد متصل شدن به یک حلقه مطالعه و یک گروهی بود که با هم شروع کردیم یکی از کتاب های مؤسسه روحی رو بخونیم. کتاب 5 مؤسسه روحی به طور مستقیم مرتبط میشه به فعالیت های نوجوانان و از جوانای عزیزی که تو دهه دوم و سوم زندگیشون هستن دعوت میکنه که تو این فعالیت ها شرکت کنن. این کتاب و معرفی طرح تواندهی نوجوانان باعث میشه که یک سری از مهارت ها و توانایی هایی که نوجوانان تو زندگیشون دارن بروز پیدا کنه و مهارت‌هایی مثل تجزیه و تحلیل نیروهای مخرب و سازنده‌ای که تو جامعه هستن و از تأثیر هر یک از اونا تو زندگیشون رو بشناسن. قوای بیانشون تقویت پیدا میکنه، خصلت‌های روحانیشون افزایش پیدا میکنه و یک زندگی شرافتمندانه رو یاد میگیرن که تو مسیر زندگیشون داشته باشن. وصل شدن به کتاب 5 روحی این توانایی رو به من داد که بینش جدیدی نسبت به زندگی و جامعه که در اون زندگی میکنم پیدا کنم و برام خیلی مهم باشه که این جامعه چقدر میتونه رشد کنه و چه افرادی تو این جامعه هستن که تو سن 12, 13, 14 و 15 سالگی میتونن تأثیرات خیلی زیادی بذارن و عامل تغییر باشن توی زندگی همه اینا.
امیر جان، توی این فعالیت هایی که با جوانان و نوجوانان داشتی آیا به چالشی هم برخورد کردی؟
چالش که همیشه هستش، حالا کم یا زیاد هستش، ولی من یک خاطره میخوام براتون تعریف کنم. من بعد از یک مدت که وارد فعالیت هنری شده بودم و تو شیراز تئاتر داشتم اجرا میکردم، تصمیم گرفتم یک نمایش درست کنم در مورد ترک تعصبات و اسم این نمایش کاروان بود. شاید باورتون نشه این نمایش 4 سال تمرین کردنش طول کشید. واقعا
خود نوشتی؟ یعنی سناریو؟
بله، سناریوشو خودم نوشتم و تهیه کنندگیش، کارگردانیش همش با خودم بود. و نکته جالبش این بود که تو این 4 سال شاید بیشتر از 40 تا جوون و نوجوون با من همراه شدن تا بالاخره شخصیت‌ها و کاراکترهایی که تو این تئاتر بود رو با هم کار کنیم. و حالا هی یکی می اومد، نمی شد، می رفت و مشکلات زیادی که برامون به وجود می اومد. تعدادی از این بچه ها 4 سال با من بودن، یک گروه 11 نفره که بودیم، 3-4 تا از این بچه ها 4 سال با من همراهی کردن و ما بعد از 4 سال تمام این بحران هایی که برامون پیش می اومد رو تونستیم بهشون غلبه کنیم و این نمایش رو به اجرا برسونیم.
فکر میکنی چه چیزی باعث شد که این استمرار باشه؟ چه چیزی باعث شد ناامید نشی؟
ایمان به کاری که داشتیم میکردیم، اینکه میدونستیم که ما هدفمون این هستش که یک تأثیری حتی رو خود جامعه بهایی که درش زندگی میکنیم بذاریم. تعصب یکی از معضلات بزرگی بودش که همیشه بشر باهاش درگیر بوده و همین الان هم هستش. ما با بچه‌هایی که تصمیم گرفته بودیم این کار رو بکنیم، تمام تلاش خودمون رو تو این چند سال کردیم تا این نمایش اجرا برسه و شاید بتونه یک تأثیری رو محیط اجتماعی خودمون بذاره.
براو، امیدوارم توی نمایش‌های بعدی که می‌سازی و اجرا می‌کنی ما هم دعوت کنی به
شاد.
خب امیر عزیز، برای حرف پایانی ما معمولاً از مهمونامون می‌خوام اگه حرفی دارن برای پایان مصاحبه بگن، اگه چیزی به ذهنت میرسه و دوست داری بگی که شنونده میشه.
بله، خیلی ممنون. اگه اجازه بدین من می‌خوام صحبت‌هامو با یه مناجات از حضرت عبدالبها خاتمه بدم. ای پروردگار، این نوجوان را نورانی کن و این بینوا را نوایی بخش و آگاهی عطا فرما و در هر صبحگاهی مدد جدیدی بخش تا در پناه تو از هر گناهی محفوظ و معصوم ماند و به خدمت امرت پردازد، گمراهان را هدایت فرماید و بیچارگان را دلالت کند، اسیران را آزاد نماید و غافلان را بیدار کند و به یاد و ذکرت دمساز شوند. توی مقتدر و توانا.
خیلی ممنون، مرسی، متشکرم.
مرسی امیر جان که به برنامه ما اومدی.
مرسی از شما که من رو قابل دونستید به برنامه‌تون دعوت کردید.
شنوندای عزیز، با هم حرفای امیر رو شنیدیم. جوانان یکی از گرانبهاترین گنجینه‌های دنیا هستند و به نظر من فراهم کردن امکاناتی برای تشویق جوانان به مشارکت کامل در فعالیت‌های جامعه وظیفه همه نهادها، سازمانها و مؤسساته.
همینطوره. تجربه نشون داده که جوانان اگه چشم‌اندازی برای بهبود عالم انسانی داشته باشن و به توانایی‌هاشون هم واقف باشن، سریعاً اشتیاق خدمت به عالم رو احساس می‌کنن و در مسیر خدمت قدم برمی‌دارن.
باهات موافقم. حاله امروز بتولد اعظم شورای حاکمه جامعه جهانی بهایی جوانها رو تشویق میکنن تا تسلیم این اوضاع نابسامان دنیا و کمبودهای کنونی جامعه بشری نشن، ارزشهای عالی انسانی رو تو زندگیشون به کار ببرن و شور و شوق دوران جوانیشون رو صرف مشارکت در ساختن دنیایی بکنن که قرار از رفاه مادی و معنوی برخوردار باشه.
حالا دوستان عزیز، احتمالاً این سوال برای شما هم پیش میاد که چگونه میتونیم به جوانان کمک کنیم تا از نقشی که قادرن در بهبود اجتماع خودشون داشته باشن آگاه بشن. به نظر من حلقه های مطالعه و گروه های جوانان که امیر عزیز هم تجربه کرده میتونه فضاهای مناسبی رو برای رشد روحانی، معنوی و مادی جوانامون ایجاد کنه که در این راستا اگر سوالاتی داشتین و اطلاعات بیشتری خواستین میتونید در @persianbmscontact در تلگرام به ما پیام بدین و از همین طریق نظر و پیشنهاداتتون را هم به ما منتقل کنید. در ضمن یادآور میشم که میتونید پادکست برنامه ها رو از طریق همه پادگیرها دنبال کنید و اگه خوشتون اومد به ما امتیاز بدین و همچنین امکان شنیدن برنامه ها رو از تارنما، تلگرام و سان کلاود پرژن بی ام اس هم داریم. همواره در تمام مسیرهای زندگی خرد یارتون. تهیه شده در پرژن بی ام اس.
بریم سراغ قسمت بعدی برنامه، یعنی گفتگو در قرنطینه.
ما بهایان نسبت به مشکلات دنیا بی تفاوت نیستیم.
گفتگو در قرنطینه.
آو چرا زحمت کشیدی؟ هنوز یه صحبتامونو شروع نکردیم. خسته نشدیم که؟
دیروز چایی نخوردین؟ گفتم امروز جبران کنم.
چقدرم خوش رنگه، دستت درد نکنه.
همون چایی شماله که عاشقشین.
چون طبیعیه، عطر رنگ مصنوعی توش نیست، خالص خالصه.
بفرمایید.
پس قندش کو؟
بابا گفت باید قند خوردن بابا بزرگو کنترل کرد، واسه همین خرمای خشک آوردم.
خدمتش میرسم. از ارث محرومش میکنم. خوبه؟
شما که چند روز پیش میگفتین آه در بساط ندارم که واسه بچه هم بذارم.
بله ندارم، نه خونه دارم، نه ماشین، نه باغ و نه مغازه، ولی چند دست لباس که دارم. یه موبایلم دارم که بابات برام خریده. دیگه چی میخوان؟
فکر کنم تا 7 نسلتون بتونن با این ارثیه در رفاه کامل زندگی کنن.
پس چی؟ بگذاریم. مال دنیا که ارزش زیادی نداره.
یکی از دوستان میگفت داداشم میگه میخوام تو هر کشوری یه خونه داشته باشم که وقتی وارد اون کشور شدم هتل نرم، برم خونه خودم. یه هواپیمای شخصی هم میخوام با یه کشتی مسافرتی که همسفر غریبه کنارم نباشه.
آدم هر قدر تلاش کنه که در رفاه باشه باز به حیوانا نمیرسه. مثلا این پرنده ها هر جا بخوان پرواز میکنن، یعنی خودشون هواپیمای شخصی دارن. هر جا غذایی بود پایین میان و شکمشون رو سیر میکنن. تشنشون بود از بالا آبو پیدا میکنن و میان سیراب میشن و بعدم روی درختی جایی استراحت میکنن. خلاصه مالک همه جای دنیا هستن.
واقعا؟ کی همچین ثروتی داره؟
اردک هم که هم هواپیمای شخصی دارن هم کشتی شخصی.
راستی ها؟
قورباغه هم صاحب آبهای دنیاست هم خشکی.
به کشتی مسافرتی هم احتیاج نداره.
ولی هیچ کس حاضر نیست قورباغه یا هر حیوان دیگه باشه، چون انسانه. انسان ارزش هایی داره که حیوان نداره. انسان اشرف مخلوقاته. حیفه که اشرف مخلوقات تلاش کنه تا به حیوان برسه. خداوند از خلقت انسان هدف مهمتری داشته. به به، چه چای خوبی بود. دست درد نکنه.
خواهش میکنه.
ما از نظر جسمانی شبیه حیوان هستیم. میخوریم، میخوابیم، بچه دار میشیم، درد رو حس میکنیم. درست مثل حیوان. تفاوت در اینه که انسان عقل و اراده داره. صاحب اختیاره، مختاره، ولی حیوان تمام رفتارهاش غریزی، از روی عقل نیست.
حیوانا که خیلی باهوشن.
بله باهوشن، حافظه‌شون هم خوب کار میکنه، ولی قوه عقل اینه که باعث میشه انسان از مسئله به مسئله دیگه نتیجه گیری کنه. منطق داره. حواس حیوانا بعضی وقتا از آدم خیلی بیشتره. عقاب میدونی چه چشم فوق‌العاده‌ای داره؟ انسان همچین چشمی نداره، ولی وسائلی درست میکنه که بهتر از عقاب هم میبینه. انسان با اختراع و اکتشافاتش دنیا رو عوض میکنه. به قعر دریا میره، در اوج آسمان پرواز میکنه.
درست.
همین عقل و اراده و اختیار باعث میشه به انحراف هم برسه. به خاطر حس خوددوستی و حفظ خودش حق و حقوق دیگران رو زیر پا میذاره. می جنگه، می دزده، تخریب میکنه. در خورد و خوراک و عیش و نوش افراط میکنه. بدنشو به سم مخدر عادت میده و از مقام انسانی خودش عدول میکنه. خودشو ذلیل میکنه.
بحث خوبیه، ولی قرار بود راجع به اینکه چرا ما بهایی تو سیاست دخالت نمیکنیم صحبت کنیم.
اتفاقا این اشرف مخلوقات بودن انسان رو باید در مسئله سیاست هم بررسی کرد. راه اشتباهی نرفتیم، الان بهش میرسیم.
خب پس گوش میکنم
عزیزم. انسان دارای مقامی بلند در بین مخلوقات خداونده. باید این انسان تحت تربیت قرار بگیره که به جای شرارت ازش فضیلتهای اخلاقی و روحانی تجلی کنه.
پس با این حساب خداوند میخواسته موجودی خلق کنه که به بالاترین مقام روحانی و انسانی برسه، به وسیله عقل و اراده و اختیار.
کاملا درسته. برای همینی که زندگی انسان محدود به این عالم خاک نیست. روح انسان در عوالم دیگه در ترقی خواهد بود. ولی حالا که ما گرفتار جسممون هستیم، باید با این جسم منشأ خیر باشیم تا مراحل ترقی رو در عوالم بعد به راحتی طی کنیم. پیامبران میان که بشر رو تربیت کنن تا به انحراف کشیده نشه.
معلم درس اخلاقمون میگفت هر موقع یه پیامبر ظهور میکنه، عده زیادی تربیت میشن و یک تمدن جدید تأسیس میشه. بعد که دوران ثمردهی دین تموم میشه، دوباره مردم گرفتار خواسته های عجیب و غریبی میشن که به طور کلی فضائل اخلاقی و روحانی فراموش میشه. تا یک دین دیگه بیا.
بله کاملا حرفش درسته. این شد حرف حساب. بذار جواب این تلفن رو بدم بعد. کجا بودیم؟
همینجا، تو همین اتاق.
آتیش پاره. کجای بحثمون بودیم؟ ها یادم آمد، احتیاج نیست تو بگی. الان اون دورانیه که فضیلت‌های اخلاقی در جامعه بشری حاکم نیست. سیاست هم اسیر همین مشکلاته. سیاستمدارا برای حفظ بقای خودشون تا حد زیادی در بعضی مواقع هم 100% تسلیم تفکرات حاکم بر مردم هستن. مثلا اگه مردم تمایل به کشیدن سیگار دارن یا تمایل به هر کار مضر به سلامت فرد یا سلامت جامعه دارن، دولت‌ها هم حمایت میکنن.
چون مردم رو راضی نگه دارن.
بله مردم راضی باشن، اونا حکومتشون رو بکنن. اصولاً چون سیاست در زندگی همه مردم تأثیر مستقیم داره، سیاست میتونه مفید و سازنده و نجات دهنده باشه یا مخرب و اسیر خواسته های غیر انسانی مردم. بنابراین در این دوران که دنیا احتیاج به تغییر داره، نباید همراه این سیل مخرب شد. امروز عقل انسان کارهای فوق‌العاده سازنده‌ای میکنه. همین مبارزه با بیماری‌های جهانگیر اخیر که گرچه توش بین کشورها رقابت هست، ولی عقل دانشمندا رو که نمیشه منکرش شد. این عقل‌های بزرگ یه چیزی کم دارن. اگه گفتی چی؟
فضیلت‌های اخلاقی و روحانی.
آفرین. الان تلاش ما بهایی برای نجات دنیا از طریق فعالیت‌های سیاسی نیست. نه عضو حزبی میشیم، نه مقام دولتی و حکومتی رو قبول میکنیم، نه در مخالفت‌ها و تظاهرات ضد حکومتی شرکت میکنیم. ما تو این عمر کوتاهمون در این دنیا باید نقش مؤثرتر داشته باشیم.
یعنی وقتمون رو صرف فعالیت سیاسی نمی‌کنیم.
احسن. واقعا احسن بر تو عزیز دلم، نوه گلم. سیاست فعلی تو دنیا چیز با ارزشی نیست که ما وقتمون رو صرفش کنیم. قاطی رقابت بشیم تا خواسته باشیم مثلا زندگی مادی مردم رو درست کنیم. حالا درست بشه یا نشه، اگرم درست شد تازه گرفتاری ها شروع میشه، چون که بشر اصلا نمیشه روش کنترل کرد.
منظورتون کنترل روحانی؟
بله، کنترل روحانی، تربیت روحانی. اگه نباشه چه فایده از علم و دانش؟ علمی که ممکنه ازش سوء استفاده بشه، علمی که بیاد وسائل جنگی پیشرفته بسازه.
هر روز پیشرفته تر از قبل.
حمایت سیاستمدارا از صنایع هنری که معلومه، اونا حتی تشویق هم میکنن، چون معتقدن وقتی فیلم ها و سریال ها و موسیقی هاشون به نقاط مختلف دنیا صادر بشه اقتصاد کشورشون جون میگیره. امروزه هنر دیگه هنر نیست، صنعته، به خصوص سینما و تلویزیون و موسیقی. هنرمندای واقعی در اقلیتن.
یعنی ما بهایی دنبال هنر نریم؟
من همچین چیزی نگفتم. اتفاقا آیین بهایی هنر و هنرمند رو تشویق میکنه، موسیقی رو نردبان روح میدونه. برای هنرهای مختلف مثل معماری و هنرهای نمایشی و ادبیات ارزش زیادی قائله، به شرطی که انسان رو از مقام والای انسانی دور نکنه. مگه خودت کلاس موسیقی نمیری؟
چرا؟
مگه مامانت نقاشی نمیکشه، عکاسی نمیکنه؟
چرا؟
پس آیین بهایی نه تنها با هنر مخالفت نمیکنه، بلکه تأکید بر تعلیم و یادگیریش هم میکنه. ولی صنعت موسیقی با هنر موسیقی فرق میکنه. هر جا پول باشه خطر آلودگی هست. سیاست فعلی دنیا هم حول پول میچرخه. پس چرا ما بهایی خودمون آلوده سیاست کنیم؟ بنابر این صحبت ها بگو سیاست چیه؟
اخه
آفرین اخه. میخواستم اینو بگم، سیاست قابل اعتنا نیست، نه پست و مقامش، نه هیچ چیز دیگش. در شأن تو عزیزم اینه که فضیلت های اخلاقی رو رواج بدی، به دوست و دشمن کمک صادقانه بکنی، به محیط زیست کمک کنی تا سالم بمونه، اگه دوستت درسش ضعیفه کمکش کنی، مؤدبانه صحبت کنی، هر کار خیری که بتونی انجام بدی رو انجام بدی بدون اینکه توقعی از کسی داشته باشی.
دیگه این مسئله دوری از سیاست داره برام به خوبی جا میفته. اگه ما آدم ها اشرف مخلوقاتیم، پس باید این برتری نسبت به سایر مخلوقات رو نشون بدیم. یه روز که سر کلاس صحبت از جنگ شد، این داستان به ذهنم اومد که آدم ها با اسلحه های مرگبار دارن همدیگر رو میکشن. موشا، سوسکا، گرگا، پرنده ها و سایر حیوان ها اصلا میپرسن این موجودات خطرناک از کجا اومدن؟
آفرین به خلاقیت تو. گفته بودم که تو نویسنده خوبی میشی.
مرسی.
خب عزیزان، قبل از اینکه بریم سراغ قسمت دوم از نامه امروز، میخواستم بهتون یادآوری بکنم که این 21مین نامه از مجموعه نامه‌های بدون تمبر بدون تاریخ هست. به هم بگین در ادامه برای چه کسایی و به چه علت دوست دارین نامه بنویسم. خدا کنه به این خواهش من پاسخ مثبت بدین. بریم سراغ قسمت دوم نامه. خب عزیزانم، توی این قسمت از نامه روی سخنم رو به سمت شما برمیگردونم و خلاصه یکی از داستانهای واقعی احسان عبدیپور رو براتون تعریف میکنم. قضیه مربوط میشه به ایام محرم و مراسم عزاداری امام حسین در شهر بوشهر به سال 1355 شمسی. در یکی از این مراسم ها در میونه نوه خانی و سینه زنی که از رسوم عزاداری ایام محرم هست، اتفاقی عجیب و نادر رخ میده. اتفاقی که به قول خود احسان دیگه هرگز در هیچ مراسم عزاداری در هیچ کشور اسلامی رخ نداده و رخ هم نخواهد داد. در گوشه ای از مسجد یا همون محلی که دسته ای از عزاداران مشغول نوحه خوانی و سینه زدن بودن و حرکت دست ها و فرود آوردنشون بر روی سینه با ریتم نوحه هماهنگ شده بود، 30-40 تا ضبط صوت در یک گوشه روی هم قرار داشتند و یک عالم نوار کاست که یکی از شرکت کنندگان مسئول ضبط صدای مراسم عزاداری برای سالار شهیدان بوده. یکی از دفعاتی که اون فرد برای عوض کردن نوار کاست به سمت ضبط صوت میاد، اتفاقی که نباید بیفته میفته. او نوار رو از داخل ضبط صوت بیرون میاره تا اونو پشت رو کنه و دوباره سر جاش بذاره تا ادامه نوحه خونی در اون طرف نوار ضبط بشه. اما در لحظه آخر به جای فشار دادن دو دکمه ضبط و پخش با هم، فقط دکمه پخش رو فشار میده و برمیگرده به سمت جمعیت. گویا چند ثانیه اول نوار خالی بوده و بعد به ناگهان و در کمال بهت و ناباوری، صدای هایده با رسائی هرچه تمامتر از بلنگوها به گوش میرسه.
وقتی میای صدای پاد از همه جاده ها میاد، انگار از شهر دو.
همه خشکشون میزنه و بی خبر از اینکه چطور چنین اتفاقی افتاده، سعی میکنن ریتم سینه زدن رو حفظ کنن تا مراسم خراب نشه. اما این بار دست ها بر اساس ترانه سوغاتی با صدای هایده بر روی سینه فرود میاد. کسی که این اشتباه رو مرتکب میشه با وحشت و سرعت زیاد خودش رو به دستگاه ضبط صوت میرسونه تا اونو خاموش کنه، اما به دلیل شتاب زدگی دستش میخوره و تقریبا همه ضبط صوت هایی که روی هم چیده شده بودن ولو میشن وسط سالن. و حالا دیگه پیدا کردن اون دستگاهی که صدای هایده از اون در حال پخش شدن هست کار بسیار سختی میشه. این اتفاق بسیار زیباتر و تأثیرگذارتر از اینی که من برای شما تعریف کردم توسط خود احسان عبدیپور عزیز نوشته و روایت شده و امیدوارم این چند جمله انگیزه ای ایجاد کرده باشه تا همگیمون شنونده های پروپا قرص احسان عبدیپور بشیم و باقی بمونیم. پس این انتهای نامه به احسان عزیز بر میگردم و از طرف خودم و تک تک شما بهش میگم دمت گرم کوکا، خلاق و نویسا بمونی برامون تا آخرین نفست. حق یارت بهمن و دوستاش. دوستان مهربانم، چشم به هم نزده به آخر برنامه امروز رسیدیم. در انتها قبل از خداحافظی دوست دارم دو سه جمله دیگه از مارگوت بیکل تقدیمتون کنم. اونجا که میگه برای تو و خیش چشمانی آرزو میکنم که چراغ‌ها و نشانه‌ها را در ظلمات من ببیند، گوشی که صداها و شناسه ها را در بیهوشی من بشنود، برای تو و خیش روحی که این همه را در خود گیرد و بپذیرد و زبانی که ما را در خاموشی خیش بیرون کشد
و بگذارد از آن چیزها که در بندمان کشیده است سخن بگوییم. تا آغازین روز هفته آینده، خداحافظ.